Poison success.
Blind ability.
Jefes کس.
و دیگر نشریات انگلیسی زبان مرتبط با نابینایان
زیر ذره بینه.
من امید هاشمی
در پیشخوان.
سلام به شما همراهای همیشگی پیشخوان و سلام به اونهایی که احتمالاً اولین بار دارن پیشخوانو میشنون و همراه همیشگی پیشخوان نیستن. من امید هاشمی هستم و با کمی تفاوت این بار پیشخوانو شروع میکنم. تفاوت اول در صدای منه که میشنوید، بابتش عذرخواهی میکنم از شما. سرماخوردگی انگار اپیدمی این روزهای ایرانه، هر کیو میبینین دچار سرماخوردگی شده. منم البته روزهای پایانی سرماخوردگی رو اگر اتفاق دیگه ای نیفته دارم پشت سر میگذارم. به قول قدیمی ها دیگه تدیگشه، روزهای سرماخوردگی به سختی گذشت بر من و خیلی امیدوار نبودم بتونم پیشخوانو ضبط بکنم، اما به هر حال ظاهرن این شانس دوباره نصیبم شده که این ماه هم با پیشخوان همراه شما باشم. اما تفاوت دیگه‌ای که پیشخوان این شماره با شماره‌های قبلی داره در اینه که من به تنهایی این بار با شما خواهم بود بدون همکارم امیر سرمدی، به خاطر اینکه به هر حال شرایط سرماخوردگی ایجاب می‌کرد که من خونه باشم و از ترددهای بی مورد و غیر ضروری اجتناب بکنم که هم به هر حال خطر تکثیر سرماخوردگی رو زیاد نکرده باشم و هم کمی بتونم استراحت بکنم که زودتر تمام بشه. اما این شد که به هر صورت ما بنا رو بر این گذاشتیم که من در این شماره از پیشخوان که میشه دهمین شماره از فصل دوم پیشخوان به تنهایی در کنار شما باشم و مطالبی رو که آماده کردم براتون روایت بکنم. مثل همیشه تاکید میکنم که ما سایتمون naslemana.com @naslemana در تلگرام در اختیار شماست. همینطور یه گروه واتسپی هست که میتونین در واقع از طریق شماره تلفن‌های نسلمانا عضو اون گروه واتسپی بشین و همینطور در اینستاگرام با @naslemana.mag با شما هستیم. گفتم تلگرام و اینستاگرام، لازمه که روی این نکته هم تاکید بکنم که به هر حال متاسفانه این روزها اینترنت وضعیت خوبی رو پشت سر نمیگذاره و میدونید که به هر حال شرایط دسترسی ما ایرانی ها به اینترنت قدری دشوار شده، قدری که نه، یکم بیشتر از قدری، و بر صورت صبح تا شب هممون درگیر و خلاصه در پی پیدا کردن فیلتر شکن و وی پی ان و پراکسی و این قبیل امکانات هستیم برای اینکه بتونیم به هر حال به جهان آزاد وصل بشیم و از محتوایی که در اینترنت تولید میشه استفاده بکنیم. به همین خاطر بد نیست که توصیه بهتون بکنم، پیشنهاد بهتون بکنم که اگر میخواید از وی پی انی استفاده بکنید، از فیلتر شکنی روی کامپیوترتون یا روی موبایلتون استفاده بکنید، یا پراکسی رو روی گوشیاتون فعال بکنین یا روی کامپیوترتون، حتما سعی کنید که دقت بکنید به این که آیا اون فیلتر شکن، اون وی پی ان یا پراکسی از منابع امن و قابل اعتماد در اختیار شما قرار گرفته یا نه، و اینکه به هر حال سعی بکنید از منابع مطمئن دانلود وی پی ان و فیلتر شکن رو انجام بدید. همینطور اینکه حواستون باشه، متاسفانه یه اتفاقی که خیلی رایجه اینه که در واقع بدافزارها خیلی از طریق وی پی ان هایی در اختیار ماها قرار میگیرن که دوستامون بهمون میدن، دوستانی که بعضن بهشون اعتماد هم داریم، دوستی که ممکنه خودش هم اون وی پی ان حاوی بدافزار رو از کس دیگری گرفته باشه. بنابراین خیلی حواستون روی انتشار وی پی ان ها باشه، به هر حال قدری دقت بیشتر بکنید. اگر از منبع وی پی انی مطمئن نیستید، اونو در اختیار دیگران قرار ندید، و همینطور خودتون هم سعی بکنید از منابع مطمئن استفاده بکنید، از جمله این که اگر روی اندروید دنبال وی پی ان میگردید، به هر حال درسته که روی پلی استور هم به هر حال ما میتونیم در واقع نرم افزارها و اپلیکیشن های آلوده به بدافزار رو مشاهده بکنیم، به هر حال پیش میاد، اما خب نوع بررسی که پلی استور روی در حقیقت اپلیکیشن هاش انجام میده به گونه ایست که تا حد زیادی ممکنه که خطر آلوده بودن اپلیکیشن ها رو کم بکنه. بنابراین اصلا اعتماد نکنید به مارکت های جنبی و وی پی ان هایی که دوستانتون ممکنه براتون بفرستن. اصلا در واقع تأکیدم روی حالا اینکه گفتم دوستانتون براتون بفرستن، منظورم این نیست که برای ممکنه دوستان بدخواه آدم باشن، ممکنه دوستی چیزی برای ما بفرسته خودش اطلاع نداشته باشه که این بدافزاره، ولی به هر حال دست به دست بچرخه و گوشی ها و کامپیوتر های دیگران آلوده بکنه. همینطور اگر به هر حال کسی رو خارج از ایران دارید، بهترین کار میتونه این باشه که از او بخواید که از فروشگاه های امن فروش وی پی ان براتون وی پی ان مطمئن تهیه بکنه، یا حتی در واقع اگر یه خورده فنی تر هستین کمک بکنین به دوستانتون برای اینکه سرور شخصی راه بندازن و به این ترتیب از خطر آلوده شدن در واقع به دست بدافزارها در امان بمونن. خب فکر میکنم که این توضیحات به هر حال کافی بوده باشه درباره شرایط امروز اینترنت و آنچه که باید بهش توجه بکنیم. امیدوارم که زودتر برسه روزی که دیگه ما همچین دغدغه هایی نداشته باشیم و شرایط پایداری باشه، بتونیم از اینترنت امن و آزاد و با کیفیت در کشورمون بهره مند بشیم. We'll be right back. میخوام پیشخوان امروز رو با پادکستی شروع بکنم که قبلن بارها بهش پرداختیم و کلی مطالب خوب ازش یاد گرفتیم و با کلی آدم جذاب و جالب آشنا شدیم. پادکست FSCast محصول کمپانی فریدم ساینتیفیکه و هر ماه منتشر میشه. گلن گوردن میزبان این پادکسته و خب سالها هم هست که به هر حال این پادکست از طریق وبسایت فریدم ساینتیفیک در اختیار شما قرار میگیره. در آخرین شماره از FSCast کریستین ها مهمان این پادکست بوده. کریستین ها اگر در واقع شما خواننده ایران سپید بوده باشید، من چندین بار درباره افتخاراتی که این آدم به دست آورده و موفقیت هایی که تونسته کسب بکنه تو ایران سپید نوشته بودم، اون زمان ها که ایران سپید هنوز به هر حال واقعا به معنای واقعی تولید محتوا می کرد کما بیش، ولی خب حالا که متاسفانه ایران سپید و عملا در واقع میتونیم بگیم نداریم به شکل یه خط در میون و کلن غیر قابل استفاده متاسفانه داره منتشر میشه بدون اینکه دوستان ما در مؤسسه فرهنگی مطبوعاتی ایران دربارش پاسخی داشته باشن برای جامعه نابینایان. اما به هر حال اون روزها در ستون از شش نقطه جهان که من می نوشتم حداقل 3-4 بار خاطرم هست که درباره کریستین ها نوشتم. بسیار بسیار شخصیت جالبی است این آدم و کلی افتخارات داره. خوبه که به هر حال باهاش آشنا بشیم. این بار هم در پادکست FSCast همونطور که گفتم مهمان گلن گوردن بوده. بذارید اول یه بخشی از پادکست رو در حد 30 ثانیه بشنویم تا بعد راجع به این صحبت بکنیم که این آدم کیه و چه کارا کرده.
کریستین ها، it's a real pleasure to have you on FSCast.
Thanks for having me.
So the thing that jumped out at me when I started doing a little research about you was that you didn't even know how to boil rice when you started undergrad. Is this correct?
That is very correct. I did not grow up knowing how to cook really anything. I was quite spoiled by my mom's home cooking and never really felt the need to learn to cook, nor was I interested in it. And it wasn't until I went off to college when I was a sophomore. I had moved out of the dorms out of my after the first year and had a little apartment with some roommates and realized that I had to learn to cook initially out of the means of survival because I couldn't afford to always eat out and I didn't.
کریستین ها در حال حاضر 43 سال است. از پدر و مادری ویتنامی متولد شده، پدر و مادری که در 1975 بعد از جنگ ویتنام به خاطر حالا شرایطی که در ویتنام حاکم بوده مهاجرت کردن، اومدن در لس آنجلس آمریکا ساکن شدن. این آدم در 14 سالگیش مهاجرت میکنه از لس آنجلس به هیوستون تگزاس و اونجا مادرشو به خاطر سرطان ریه از دست میده. بینا بوده، هیچ به هر حال محدودیتی از نظر بینایی نداشته تا سال 2004. خب کریستین دچار نوعی نقص ایمنی میشه و یه حمله ویروسی در بدنش منجر به این میشه که تا حدود زیادی در همون سال 2004 بینایی خودش رو از دست بده، جایی که او لیسانس مدیریت بازرگانی گرفته بوده و مشغول کار بوده و خب در هیوستون تگزاس زندگی میکرده. نابینایی باعث شده که تماماً در واقع شیوه زندگی او دستخوش تغییر بشه. البته همونطور که گفتم بیناییش کامل از بین نرفته، اما خودش در توصیفی که از بینایی خودش میکنه اینه که این آدم در حال حاضر اینطوری میبینه که مثلا که انهو یه آینه بخار گرفته بعد از در واقع حمام رو میتونین تصور بکنین. نوع بیناییش، کیفیت بیناییش دقیقاً به این شکل باقی مانده بیناییش چون این کیفیتی داره. اما کریستین الان در حال حاضر یکی از شناخته شده ترین معروف ترین آشپزهای آمریکا به حساب میاد، ولی خب خیلی جالبه براتون بگم که این آدم زمانی که نابینا شده خودش تعریف میکنه که خب مادرم فوت کرده بود و همینطور خودم هم درسم تموم شده بود و دیگه در خوابگاه دانشگاه زندگی نمی کردم. خب همیشه هم که نمی شد از بیرون غذا خرید چون هزینه ها خیلی زیاد می شد، بنابراین من شروع کرده بودم تازه به این که بیام کم کم آشپزی تمرین بکنم و به هر حال یه چیزایی یاد بگیرم. خب روی این قضیه هم تأکید میکنه که میگه من مادرم مثل حالا بقیه زنای هم نسل خودش جز اون آدمایی است که هیچ وقت یادداشت نمیکرده اگر رسیپی در واقع دستور غذایی رو آماده میکرده یا بلد بوده، به هر حال هیچ وقت اینو یادداشت نمیکرده. من هیچ منبعی نداشتم که به هر حال چطور قرار آشپزی بکنم. حالا این وسط تصور بکنید که این آدم که تازه شروع کرده به آشپزی یاد گرفتن در 20 و چند سالگی و خودشم میگه که من تا اون روز حتی بلد نبودم برنج بجوشونم و خب یهو میزنه و نابینا میشه. توصیفی که خودش میکنه اینه که میگه 2 قدم به جلو رفته بودم و یهو با این اتفاق 3 قدم به عقب برگشتم، یعنی همه چیزو باید از اول شروع میکردم. خب اتفاقی که میفته اینه که هر آنچه یاد گرفته بوده، هر آنچه رشته بوده پنبه میشه و باید از اول این بار با شرایط نابینایی شروع بکنه، هر آنچه رو که یاد گرفته بوده از اول تجربه بکنه. خلاصه که سالها طول میکشه تا این آدم آشپزی یاد میگیره و در کنار حالا این داستان آشپزی یاد گرفتنش، کریستین ها در مقطع کارشناسی ارشد شروع میکنه در دانشگاه رشته نویسندگی تحصیل کردن، نویسندگی متون داستانی و غیر داستانی، و برای اینکه تمرین نویسندگی بکنه کاری که میکنه اینه که یه وبسایت راه میندازه و شروع میکنه تو اون وبسایت درباره غذاها نوشتن، درباره چگونگی آشپزی کردن یه نابینا مطلب نوشتن و اینها، وبسایتی به نام The Blind Cook، آشپز نابینا، و همین وبسایت میشه که به نوعی دروازه آشنایی بقیه در واقع مخاطبان، بقیه آدم‌ها با کریستین میشه، وگرنه که اگر این وبسایت وجود نداشت ممکن بود به هر حال کریستین یا آشپز قابلی بشه، ولی خب چه تضمینی بود که کسی بشناسدش. و در واقع به واسطه همین وبسایت که حالا یه عده میشناسنش، مورد توجه قرار میگیره و در 2012 همسرش به او اصرار میکنه که بیا در مسابقه تلویزیونی مستر شف شرکت کن. مستر شف در واقع مسابقه تلویزیونی کشوریه در آمریکا، مسابقه آشپزیه و هر سال داره برگزار میشه و میلیون ها نفر در سراسر دنیا هم این مسابقه رو تماشا میکنن. کریستین هم شرکت میکنه و در واقع تو اون آدیشن اولیه، تو اون در حقیقت تست ورودی اولیه پذیرفته میشه و میره جزو کسانی که تو این مسابقه قراره که در مرحله نهاییش شرکت بکنن و تو تلویزیون برای داور و آشپزی بکنن. خب خوشبختانه این آدم شروع میکنه مسابقه رو به خوبی و در 19 قسمتی از مستر شف که این در سال 2012 در فصل سوم مستر شف آشپزی کرده، تونسته 7 بار مقام اول رو به دست بیاره و 3 بار هم در تاپ 3، یعنی در 3 نفر اول این مسابقات باشه، و سرانجام هم بعد از 19 دور مسابقه این آدم تونسته که به عنوان مقام اول این مسابقه انتخاب بشه و جایزه 250 هزار دلاری این مسابقه رو به دست بیاره. خود کریستین درباره این اتفاق اینطور میگه که جایزه درسته که برام بسیار بسیار مهم بود، 250,000 دلار به هر حال کم پولی نیست، شاید به اندازه درآمد یک سال، یعنی حتی بیش از درآمد یک سالی پزشک و این آدم تونسته تو اون مسابقه به دست بیاره. اما میگفت چیزی که برای من خیلی اهمیت داشت این بود که عملا دنیا منو دید توی این مسابقه و تونستم خودمو به جامعه آمریکایی بشناسونم به عنوان مهاجر، تونستم یه همچین عنوانی رو به دست بیارم، یه مهاجر نابینای زن. بسیار بسیار اتفاق مهمی به حساب میاد و هر اتفاقی که بعدش برای من افتاد، هر موفقیتی که بعدش برای من پیش اومد، در واقع چیزی بود که من اونو مدیون شرکتم توی این مسابقه هستم. حالا باید ببینیم که اتفاقاتی که بعد از این مسابقه براش افتاد چی بود. البته قبل از این که بپردازیم به اتفاقات پس از مستر شف، بعد نیست که کمی هم ببینیم این آدم اساساً چطور تو مسابقه شرکت می کرده. چیزی که به هر حال در افواه خیلی رایج بود، از اونجایی که این آدم در زمانی که تو مسابقه شرکت میکرد یه دستیار بینا داشت، خب ملت خیلیاشون فکر میکردن که ممکنه این دستیار بینا کمکش بکنه و خیلی ها مدعی بودن که بخشی از موفقیت‌هاش و مدیون دستیار بیناشه. اما داورا برای اینکه اجحافی در حق بقیه شرکت کننده ها هم اتفاق نیفته، اومده بودن قوانینی برای دستیار بینای کریستین طراحی کرده بودن، از جمله اینکه تمهیدی اندیشیده بودن که این دستیار بینا واقعا صرفا دستیار باشه، مثلا کلمات و جملاتی که بین او و دستیارش رد و بدل میشد باید کلماتی کاملا مستقیم باشه و کلماتی نباشه که به نظر خود دستیار بستگی داشته باشه، کلماتی باشه که دقیقاً نظر کریستین رو نمایندگی میکنه. از جمله این که مثلا کریستین نمیتونست از دستیارش بپرسه که ببین خوب سرخ شده یا نه، باید ازش میپرسید که مثلا آیا این سیب زمینی به فلان رنگ در اومده یا نه، برای اینکه در واقع اجحافی در حق دیگران ایجاد نشه، اتفاق نیفته و همین که اون دستیار صرفاً در واقع یه دستیار باشه، فقط توی آوردن مواد غذایی کمک حال کریستین باشه، تو جابجا کردنش، تو در واقع مواردی از این دست، این که حالا ادویه ها رو از بین حالا ده ها ادویه و طعم دهنده ای که هست در واقع بتونه کمک بکنه که کریستین پیدا بکنه. خب به این ترتیب این آدم تونست مقام اول رو تو این مسابقه به دست بیاره و خلاصه 250,000 دلار رو به جیب بزنه و بعدش کتاب آشپزی خودش رو منتشر کرد در سال 2013 که خب جزو پرفروش ترین کتابای آشپزی اون سال، کتاب آشپزی کریستین ها طبقه بندی میشه و خب به این واسطه هم کریستین تونسته که کلی برای خودش آورده اقتصادی دست و پا بکنه، کلی سود براش به همراه داشت این اتفاق. همینطور در ادامه کریستین تونست چند شعبه رستوران تأسیس بکنه و خودش حالا اوایل کار اونطور که میگه در رستوران آشپزی میکرده، برای اینکه در رستورانی که خودش رو انداخته بوده خودش آشپزی میکرده، منتها کم کم به هر حال رستوران ها گسترش پیدا کردن و مشتری ها زیاد شدن و کریستین هم دیگه خفن شد و گنده شد و دیگه کار آشپزی انجام نمیده الان در حال حاضر و تو این رستوران ها صرفا مشغول مدیریت و مشغول آموزش دادن پرسنلیه که تو رستوران ها به عنوان آشپز، به عنوان نیروهای خدماتی و گارسون دارن فعالیت میکنن. خب دو سه تا رستوران که در حال حاضر تحت مدیریت او دارن خدمات رسانی میکنن. در کنار این در یکی از شبکه‌های تلویزیونی کانادا این آدم یه برنامه آشپزی داره ران میکنه، اجرا میکنه به نام Four Senses یا چهار حس، که اشاره داره به فقدان بینایی و او در واقع این برنامه آشپزی رو برای نابینایان داره اجرا میکنه، به نابینایان آشپزی آموزش میده. همینطور دو بار هم کریستین تونسته که به عنوان داور مسترشف ویتنام، برها مسترشف از جمله برنامه هایی است که علاوه بر تلویزیون، حالا تلویزیون های آمریکا، مثل خیلی از برنامه های مختلف دیگه‌ای که وجود داره در واقع به زبان‌های مختلف این برنامه‌ها اجرا میشن، مثل گاد تالنت مثلا، مستر شف هم جزء اون برنامه‌ای است که در کشورهای مختلف امتیازش رو تلویزیون‌ها خریداری می‌کنن و به زبان اون کشور این برنامه رو اجرا می‌کنن. دو بار تا به حال کریستین ها، حالا چون خودش هم ویتنامیه، به عنوان داور این برنامه در مستر شف ویتنام انتخاب شده. همینطور او علاوه بر بحث داوری آشپزی و انتشار کتاب آشپزی، به عنوان سخنران انگیزشی هم مشغول فعالیت، جاهای مختلف دنیا سفر میکنه و برای مردم سخنرانی میکنه. اردن، بوسنی هرزگوین، کرواسی، اینا در واقع و بسیاری کشورهای دیگه که جزو کشورهایی است که کریستین سفر کرده و توی اون کشورها برای نابیناها و برای سایر افراد سخنرانی انگیزشی انجام داده.
تو خندت آبانون میشه، تو بوست زندگی بخشه، من از دنیا تو رو میخوام، تو رو از کل این نقشه، چه گرمه بوسه های تو، مثل کشور مثل خونه، چه خوشبختم کنار تو تو این دنیای دیوونه. از چشمام میخونی به رسم الخط جغرافی، با موهام مثل ابریشم تو داری شعر میبافی، تو مرز باز آغوشت رو خط مرزی خندت، تمومه مردم دنیا میخوان باشن پناهندت. تو خندت آبانون میشه، تو بوست زندگی بخشه، من از دنیا تو رو میخوام، تو رو از کل این نقشه، مثل کشور مثل خونه، چه خوشبختم کنار تو تو این دنیای دیوانه. تو خندت آب و نون میشه، تو بوست زندگی بخشه، من از دنیا تو رو میخوام، تو رو از کل این نقشه، چه گرمه بوسه های تو، مثل کشور مثل خونه، چه خوشبختم کنار تو.
در ایستگاه دوممون متوقف خواهیم شد، در ایستگاه آشنای آیزان سکسس. این پادکست هم که به هر حال هر هفته داره اپیزود میده و هر اپیزودش کلی مطالب جالب برای شنوندگانش تدارک میبینه. یه حالا موفقیتی رم اخیراً تونسته به دست بیاره، اونم اینه که از 1,000,000 دانلود تونسته بگذره و خب 1,000,000 بار در واقع آیزن سکسس تونسته شنیده بشه، که موفقیت بسیار ارزشمندی برای گروه پیت و نانسی به حساب میاد. اینم در نوع خودش بسیار بسیار اتفاق ارزشمندیه که اینا از سال 2011 در واقع شروع کردن به تولید پادکست های مختلف، در واقع با نام های مختلف همین فرمت داشتن پادکست تولید میکردن. الان دقیقاً 11 ساله که دارن کار میکنن مستمر و حالا هم خب تونستن مزد زحماتشون رو بگیرن و به هر حال در نوع خودش به نوعی کلاس آموزشی برای خود ما هم به حساب میاد، از این جهت که واقعا ما در عرصه پادکست های فارسی ویژه نابینایان نداریم همچین چیزی که افراد، کسانی که دستن در کار تولید پادکست هستن، استمرار زیادی داشته باشن و به هر حال ببینیم که سالهاست دارن پادکست تولید میکنن، به جز حالا مواردی که خب داریم در چارچوب های رادیو تلویزیون دارن تولید برنامه میکنن مثل شش نقطه. ما واقعا در عرصه داوطلبانه نداریم پادکستی که چند سال دوام آورده باشه متاسفانه، اما آیزن سکسس جز اونایی است که در حالا حوزه پادکست های انگلیسی زبان تونسته 11 سال دوام بیاره و اون اپیزودی که من قرار راجبش صحبت بکنم برای شما در این شماره از پیشخوان، اپیزود 40 از اپیزودهای امسال آیزن سکسس، یعنی شماره 2240 این پادکست رو ما راجبش صحبت خواهیم کرد، جایی که پیت و نانسی میزبان کسی هستن به نام ماریان هیگلی که این آدم هم خودش بیناست، نابینا نیست و تو بحث کارآفرینی فعالیت میکنه و همینطور اتفاقی با دنیای نابینایان آشنا شده و اومده تمرکز خودشو در زمینه کارآفرینی گذاشته روی حوزه نابینایان. اومده یه وبسایتی رو انداخته به نام انسایت و یه وبسایت زیرمجموعه انسایت رو انداخته به نام انسایت کانکت. خب کار این دوتا وبسایت چیه؟ انسایت وبسایتی است که آموزش‌های مورد نیاز جامعه نابینایان برای حالا کسب مهارت در زمینه تصدی مشاغل مختلف و در اختیارشون میذاره. آموزش ها از جنس، صرفاً از جنس آموزش هایی که فنی و حرفه‌ای در اختیار میذارن نیست، یعنی منظورم این نیست که بخوان مهارت شغلی یاد بدن، منظور مهارت هایی است که افراد نابینا بعد از کسب مهارت های شغلی لازم دارن برای اینکه بتونن در بازار کار فرصت‌های شغلی رو شکار بکنن. از جمله این که بهشون آموزش میدن چطور از کامپیوتر استفاده بکنن برای جستجوهای اینترنتی، برای انجام امور روزمره، برای اینکه به هر حال خب شما هر مهارتی هم که داشته باشین بدون داشتن مهارت کامپیوتر عملاً نمیتونین جایی جذب محیط کاری بشین. همینطور در واقع توی انسایت نابیناها یاد میگیرن که چطور رزومه بنویسن، چطور سی وی درست بکنن برای خودشون و چطور از شبکه‌های اجتماعی استفاده بکنن برای پرسونال برندینگ، یعنی در واقع برند شخصی خودشونو بسازن، خودشونو به عنوان برند در یک حوزه تثبیت بکنن و در شخصیت کاری مطلوبی برای خودشون بسازن و در کنار این نحوه استفاده از شبکه‌های اجتماعی رو در کل برای تعامل برقرار کردن در این وبسایت یاد می‌گیرن و دیگه براتون بگم که لینکدین به عنوان بزرگترین و مهمترین پلتفرم کاریابی دنیا، شبکه اجتماعی کاری دنیا در واقع حوزه است که اینا به شدت روش متمرکز هستن، به نابیناها آموزش میدن که چطور یه پروفایل مناسب و چشم نواز و جذاب روی لینکدین بسازن و چطور از لینکدین برای کار پیدا کردن استفاده بکنن و بسیاری موارد دیگه که لازمه که ما در وبسایتشون insight.org جستجو بکنیم برای اینکه بتونیم ازشون سر در بیاریم. از جمله موارد دیگه‌ای که اینا در آموزش‌هاشون محتوایی تدارک می‌بینن برای نابیناها این است که چطور در مصاحبه‌های شغلی شرکت بکنن، چطور توجیه بکنن کارفرماهاشون راجع به مسئله نابینایی و همه این موارد در واقع مواردی است که کمک می‌کنه یه فرد نابینایی که یه مهارتی رو به دست آورده یا در یک رشته تحصیلی تونسته مدرکی به دست بیاره بتونه با قدرت در بازار کار بگرده به دنبال کار مطلوب مناسب خودش و خب این خیلی میتونه جای تعمق و تفکر برای هم‌نوعان ما، برای انجیوهای داخلی داشته باشه که چقدر واقعا جای همچین مرکز و دمادستگاهی در فضای وب فارسی خالیه. این خودش میتونه الگویی باشه برای دوستان ایرانی ما که بخوان مشابهشو در ایران هم راه اندازی بکنن، خیلی میتونه به کار هم‌نوعان نابینای ما بیاد. همونطور که گفتم یه زیر مجموعه هم انسایت داره، اونم اسمش هست انسایت کانکت. این انسایت کانکت، حالا قبل از این که من بخوام راجبش توضیح بدم، حالا به هر حال از اسمش مشخصه، در واقع قراره که پل ارتباطی، پل اتصال بین کارفرماها و افراد کارجوی نابینا باشه. یعنی اینکه کارفرماهایی که میخوان که از نیروی کار نابینا استفاده بکنن میان تو انسایت کانکت پروفایل میسازن و میتونن مشاهده بکنن پروفایل نابیناهایی رو که تو این سایت ثبت نام کردن و به هر حال رزومه شون رو مطالعه بکنن و از بین اونها نیروی کاری که میخوان رو در واقع استخدام بکنن. اما یه مورد دیگه‌ای که در خود انسایت داره اتفاق میفته و بسیار بسیار کار پسندیده و حائز اهمیتیه اینه که در انسایت علاوه بر نابیناها کارفرماها هم هدف آموزش انسایت قرار میگیرن. یعنی اینکه تو انسایت بسته‌های آموزشی فراهم شده برای کارفرماها از این جهت که اینا میتونن با مطالعه اون بسته‌های آموزشی بدونن که چطور میتونن بهترین بهره‌وری رو از کارمند نابیناشون دریافت بکنن، محیط کاری خودشون رو از نظر سخت افزاری و نرم افزاری چطور باید مناسب سازی بکنن برای اینکه کارمند نابیناشون یا کارگر نابیناشون بتونه بیشترین کارآمدی رو در اون محیط داشته باشه. همینطور در واقع رصد میکنه انسایت روابط بین کارفرما و کارگر و کارفرما و کارمند و برای اینکه هر تغییری که اتفاق میفته در اون محیط کاری یا هر اتفاق تازه‌ای که در یک شغل ایجاد میشه که به هر حال ممکنه برای اون کارمند یا کارگر نابینا چالش برانگیز باشه رو اینا حواسشون بهش هست و بر مبنای اون تغییر و اتفاق تازه میان در واقع آموزش‌های متناسب جدید و در اختیار کارفرما و در اختیار فرد نابینا میذارن که احیاناً بر صورت اون تغییر تازه منجر به از دست دادن شغل نشه. خب ما تو ایران خیلی شاهدش هستیم. محض نمونه من بخوام بگم، یه اتفاقی برای جمعی از دوستان نابینا چند وقت پیش افتاده بود، اونم این بود که یه شرکتی که این دوستان داشتن توش کار میکردن نرم افزار اتوماسیون خودشو عوض کرده بود. اتوماسیون قبلی حالا با همه مشکلاتی که داشت به هر حال کمابیش قابل استفاده بود برای نابیناها، اما این اتوماسیون جدید اصلا قابل استفاده نبود و متاسفانه در معرض از دست دادن شغلشون دوستان نابینای ما قرار گرفته بودن. حالا خاطرم الان نیست و در جریان قرار نگرفتم که به هر حال تونستن فائق بیان بر این مشکل یا نه، اما دقیقا انسایت تمهیداتی رو پیشبینی کرده برای دقیقا یه همچین موقعیت هایی، یعنی وقتی تغییر عمده‌ای قراره توی محیط کاری اتفاق بیفته، انسایت به عنوان یه مشاور، به عنوان یه رابط و پل ارتباطی وارد عمل میشه و سعی میکنه که فضا رو، جو و طوری مدیریت بکنه که نه کارفرما متضرر بشه و نه اون فرد نابینا شغل خودش رو از دست بده. همونطور که گفتم این وبسایت در واقع این مجموعه یه مجموعه کاملا شخصیه که راه افتاده، اما الان در حال حاضر در گستره 30-31-2 ایالت آمریکا رو داره خدمات رسانی میکنه و در حقیقت حالا اون مددکاران حوزه توانبخشی که پرونده افراد نابینا در اختیارشونه به فراخور نیاز افراد میتونن اونها رو با انسایت لینک بکنن، پیوند بدن برای اینکه بتونن از خدمات بهره‌مند بشن. و خب افراد به دو گونه از انسایت استفاده میکنن، یا در واقع اون کانسلرشون، مشاورشون، مددکارشون اونا رو ارجاع داده که در این صورت هزینش هم خود اون حالا سازمان مددکاری که اینا یا اون بیمه‌ای که اینا ازش خدمات میگیرن پرداخت میکنه هزینه آموزشو، یا اینکه میتونن به طور شخصی از خدمات انسایت بهره مند بشن. بسیار بسیار ایده جالبی است و ایده جامعی است. من امیدوارم که روزی شاهد اجرایی شدن چنین ایده هایی برای تسهیل کاریابی نابینایان ایرانی هم در کشور خودمون باشی.
آورد تو را با خود بادی که ز مشرق بود، عطری ز میان برخاست با آمدنت در باد، باران به زمین افتاد من مسخ در آغوشت، 50,000 آهو ما بین هزاران قو، در متن نگاه تو پیدا شده بودند و آغاز شد این میلاد، من واله و مدهوشت. یک سایه تولد یافت از رقص دو تن در نور، خندیدم و خندیدی، چرخیدم و چرخیدی، در فاصله ای آزاد من سایه هم دوشت. مهباری از آن لبخند بارید به لبهایم، پاشید هزاران رنگ بر گیسه غزلهایم، کاغذ به قلم تن داد من وست به تن پوشد، آتش فوران می کرد از قلب تو تا دریا، از دامنه کوهت تا دامنه ماهی ها، تو قله آتش زاد من آتش بردوشت. تو قله آتش زاد، من آتش بردوشات. یک سایه تولد یافت از رقص دو تن در نور، خندیدم و خندیدی، چرخیدم و چرخیدی، در فاصله ای آزاد من سایه هم دوشت.
Believe you can، باور کن که میتونی. این شعار شعار فستیوالیست که سومین دورش امسال به مناسبت 23 مهر 15 اکتبر در آمریکا برگزار شد. یه فستیوال و جشن و دور همی که آدما در واقع در قالب یک مسابقه استعدادیابی دور هم جمع میشن و ساز میزنن و آواز میخونن و تشم یه عده جایزه میگیرن و خلاصه همه خوش و خرم. 15 اکتبر روز جهانی ایمنی عصای سفید و به هر حال به سرانجام میرسونن. امسال همونطور که گفتم سومین دوره Believe You Can برگزار شد و این دوره یه تفاوت‌های عمده‌ای با دوره‌های قبلی داشت. از جمله مهمترین تفاوت‌هاش این بود که کمپانی Dancing Dots اومده بود اسپانسر این رقابت و این مسابقه استعدادیابی شده بود، کمپانی که در حوزه تولید محصولات مرتبط با خواندن، نوشتن و اجرا و ضبط موسیقی برای نابینایان داره فعالیت میکنه و خب به هر حال کاملا قابل تصوره که وقتی یک کمپانی مرتبط با موسیقی، یک کمپانی حرفه‌ای در حوزه موسیقی داره یه مسابقه استعدادیابی رو در واقع حمایت میکنه، اسپانسرش میشه، خب قاعدتاً کیفیت اون مسابقه چگونه خواهد بود. نکته‌ای که مهمه اینه که مسابقه به شکل آنلاین برگزار میشد و خب بسیاری از شرکت کننده ها از بیرون آمریکا توی این مسابقه شرکت کرده بودن. این مسابقه در بستر زوم برگزار می شد و هر کسی از خونه خودش یا از استودیو خودش توی این مسابقه شرکت کرده بود. اما نکته قابل توجه رقابت امسال در این بود که Dancing Dots اومده بود یه سری کارشناسان خودشو که در زمینه صدابرداری مهارت داشتن مسئول این کرده بود که صدای افراد و صدای خودشون، اگر حالا به عنوان خواننده قرار بود شرکت بکنن، یا صدای سازشون رو اگر به عنوان نوازنده بودن، یا صدای بند و اگر به عنوان گروه در واقع قرار بود شرکت بکنن، قبل از اجرا بیاد چک بکنه و راهنماییشون بکنه در حد امکاناتی که حالا هر کس تو خونه یا استودیو خودش داره چه کارا بکنه که توی زوم بهترین کیفیت شنیده بشه در زمان اجرا. و به این ترتیب اتفاقی که افتاد این بود که شنونده ها صدای خیلی مناسبی رو، مناسبتری حداقل نسبت به دوره‌های قبل و با حالا احتساب امکاناتی که در اختیارشون بود به هر حال تونستن بشنون. و نکته دیگر این که این مسابقه اینطوری برگزار می شد که هیئت داوران نداشت، یعنی داوران قرار نبود که رأی بدن به گروه یا فرد برنده و بازنده. ماجرا اینطور بود که افراد برای اینکه شنونده این رقابت باشن بایستی بلیت می خریدن. بلیت ها $10 و $25 بود، یعنی اگر کسی تنها میخواست بشنوه $10، دو نفری $25 و اگر گروهی قرار بود بشنوه $50 قرار بود هزینه بکنن و تو این کنسرت آنلاین شرکت بکنن. و کسانی که تو کنسرت آنلاین شرکت کرده بودن میتونستن بعد از هر اجرا به اون اجرا رأی بدن و به این ترتیب در واقع برندگان با رأی شنونده ها تعیین میشدن و $150 هم جایزه شرکت کننده اول بود و $100 هم جایزه شرکت کننده دوم، و شرکت کننده سوم هم حالا یه جایزه در واقع دیگری رو از آن خودش میکرد. و خب به هر حال خوش و خرم دور هم بودن و سازی می زدن و آوازی می خوندن و تمام. به هر حال این مسابقه در روز 15 اکتبر مثل دو سال گذشته به خوبی و خوشی برگزار شد. اما چیزی که به هر حال اتفاق افتاد بهانه‌ای بود که به دست ما داد برای اینکه کمی راجع به کمپانی دنسینگ داتس که شد پشتیبان و اسپانسر این برنامه با همدیگه صحبت بکنیم. کمپانی قدیمی که سالهاست در زمینه تولید محصولاتی برای همونطور که گفتم خوندن و نوشتن موسیقی و ضبط موسیقی، آموزش موسیقی برای نابیناها داره فعالیت میکنه. حتما علاقمندان موسیقی پیشنهاد میکنم که وبسایتشو نگاه بندازن و از محصولاتش دیدن بکنن. حالا اگر گرون باشه و دستمون به محصولاتش نرسه، اما حداقل ایده تولید چنین محصولاتی خیلی خیلی میتونه برای ما به هر حال جذاب باشه و میتونیم امیدوار باشیم که حالا یه وقتی این محصولات به نوعی به دست ما هم برسه. خب Dancing Dots اولین و مهمترین محصولی که تولید میکنه اسمش گود فیله. گود فیل محصولی است، نرم افزاری که به ما امکان میده بتونیم نوت‌های موسیقی رو اسکن بکنیم یا در واقع به شکل فایل XML وارد گود فیل بکنیم و بعد به صورت خروجی بریل تحویل بگیریم. و نکته جالبش اینه که فرقی نمیکنه شما بینا باشین یا نابینا، یعنی در واقع فرد بینا هم میتونه بیاد توی گود فیل نوت نویسی بکنه. مثلا میخواد یه پارتیتور رو برای یه فرد نابینایی آماده بکنه، میتونه از گود فیل استفاده بکنه برای اینکه اونو به گونه ای آماده بکنه که به درد در حقیقت فرد نابینا هم بخوره و بتونه بریل پرینتش بکنه روی کاغذ و استفاده بکنه. همینطور گود فیل این امکانو داره که به صورت ریال تایم، به صورت همزمان، شما وقتی نوتو تو گود فیل میخونین، اگر دسترسی به نمایشگر بریل داشته باشین بتونین اون نوتو بدون اینکه نیاز باشه روی کاغذ چاپش بکنین رو نمایشگر بریل هم در اختیار داشته باشین. خب این نرم افزار که بسیار بسیار نرم افزار جالب و کار راه اندازی است. یه نرم افزار دیگه که Dancing Dots عرضه میکنه نرم افزاری است به نام Lime Aloud. Lime Aloud هم قابلیت خوندن و نوشتن نوتو در اختیار فرد نابینا قرار میده. گود فیل برای تبدیل نوت به بریل بود، اما Lime Aloud به درد کسانی میخوره که مثلا دانشجوی موسیقی هستن یا آهنگسازن و میخوان نوت نویسی بکنن و همزمان چیزی رو که مینویسن بشنون، یا فرض کنید که یه میدی کیبورد یا یه حالا هر کیبوردی رو وصل بکنن به کامپیوتر و همزمان چیزی رو که روی کلاویه‌های کیبورد میزنن در قالب نوت بتونن تحویل بگیرن، رو نوت حرکت بکنن، روی پارتیتوری که دارن مینویسن حرکت بکنن، هم صدای نوت ها رو بشنون، هم بتونن اون نوتایی رو که نوشتن ادیت بکنن، کپی، پیست، همه ی امکاناتی که یه آهنگساز لازم داره این نرم افزار در اختیار میذاره. از طرف دیگه میتونن به اشکال مختلف صدای نوتایی رو که نوشتن بشنون، یه تکه خاص، یه در واقع نوت خاص یا به هر شکل یه میزان خاص میتونن که اون صدا رو بشنون. $750 قیمت لایم الاود. و این دوتا نرم افزاری که اسم آوردم، گود فیل و لایم الاود، هر کدومو که بخرین یه نرم افزار شارپ آی هم همراهش در واقع میتونین داشته باشین. این نرم افزار شارپ آی نرم افزاری است که امکانه OCR کردن نوتو در اختیار شما قرار میده، یعنی شما میتونید فایل PDF رو بهش بدین، فایل XML نوت تحویل بگیرین، یا اینکه کتاب نوتتون و پارتیتور نوتتون رو بذارین روی اسکنر، اسکن بکنین یا با دوربین ازش عکس بگیرین و شارپای براتون OCR بکنه و بتونین ازش استفاده بکنین. یه محصول خیلی خیلی جالب دیگری هم داره برای افراد کمبینا، اسمش هست لایم لایتر، که این هم در نوع خودش به هر حال شاید آشنایی باش خالی از لطف نباشه. کسانی که کمبینا باشن و توی گروه های مختلف ساز زده باشن میدونن که چقدر استفاده از پارتیتور میتونه برای یک کمبینا دشوار باشه. خب اون نوازنده بینا نوت خودشو پارت خودشو گذاشته روی پوپیت روبروی خودش و داره میبینه و همزمان ساز میزنه، دشیور میکنه به اصطلاح. اما خب اون فرد نابینا، قاعدتا فرد کمبینا، نمیتونه یه همچین کاری بکنه، چون که باید به هر حال روی مثلا کاغذ آسه چاپ بکنه پارت خودشو و معمولا خیلی بزرگ میشه. اون چه که فرد کمبینا چاپ میکنه ممکنه از پوپیت بزنه بیرون و به هر حال گرفتاری های زیادی رو به دنبال داره. حالا چاره‌ای که دنسینگ داتس برای این قضیه اندیشیده چیه؟ اینه که اومده یه نرم افزار و سخت افزاری درست کرده به نام لایم لایتر. کاری که این لایم لایتر میکنه اینه که شما نوتو میدی بهش، حالا در قالب XML یا اگر نیست گفتم شارپ آی هم شما این در پکیج دریافت میکنی، OCR میکنی و میتونی نوتتو به صورت الکترونیکی در اختیار داشته باشی در نرم افزار لایم لایتر. این لایم لایتر روی یک لپتاپ تو این وان، یعنی لپتاپ دو کاره، حالا از این لپتاپایی که تبلت لپتاپ هستن نصب شده، که حالا در واقع خود لپتاپم قاعدتا قیمتی داره دیگه، یعنی منظورم اینه که وقتی شما میدی پول میدی این لایم لایتر رو میخری، در واقع یه بخشی از اون پولی که میدی پول اون لپتاپ کاملا به روز و مجهزی است که داری میخری، لپتاپی که LCDش جدا میشه میتونه تبلت بشه و یه تبلت 17 اینچیه در حقیقت و ویندوز 11 هم روش نصبه. شما نرم افزار لایم لایتر رو گفتم داری روی این تبلت 17 اینچی و میتونی نوتتو بدی به لایم لایتر. همینطور 4 تا پدال متصل، پدال وایرلس الکترونیکی متصل به این تبلته و شما میتونی با این نرم افزار، با این پدال ها که زیر پای نوازنده قرار میگیرن، اون در حقیقت نوت هایی رو که توی نرم افزار روی صفحه تبلت داره نمایش داده میشه کنترل بکنی. اولا میتونی تا 10 برابر زوم بکنی، 10 برابر بزرگ بکنی نوت ها رو و در ثانی میتونی با پدال ها میزان به میزان حرکت بکنی روی نوت ها و بتونی نوت رو همزمان بخونی و دستت آزاده، دیگه نیازی به کنترل کردن کاغذ نیست و میتونی همزمان نوت بخونی و ساز هم بزنی. حتی این امکان وجود داره در لایم لایتر که شما قابلیت اوتو اسکرول، سکرول اتوماتیک رو فعال بکنی که مثلا با یه ریت مشخص، با یه سرعت مشخصی، در حقیقت با یه نرخ مشخصی این نوت ها روی صفحه خود به خود عوض بشن بدون اینکه شما نیاز باشه پدال رو ازش استفاده بکنی، که خب با دو تا از اون پدالایی که زیر پات هستن میتونی در واقع این اوتو اسکرول رو خاموش و روشن بکنی یا اینکه سرعت اسکرول کردن رو کم یا زیاد بکنی. خب کاملا مشخصه که یه همچین ابزاری چقدر میتونه برای یه نوازنده کمبینا حیاتی باشه، چرا که به راحتی میتونه بهش اجازه بده که در گروه های مختلف ساز بزنه یا حتی کنسرت های در واقع رسیتال های انفرادی برگزار بکنه بدون اینکه نیاز باشه به هر حال صدها هزارها میزان رو برای یه رسیتال مثلا یک ساعته حفظ بکنه. این محصول از دنسینگ داتس هم $3,000 $2,995 دلار قیمتشه، ولی همونطور که گفتم یه بخش زیادیش قیمت اون لپتاپی است که شما میپردازین و یه حدود $200 هم فکر میکنم قیمت اون چارتا پدالی است که در اختیار شما قرار میگیره و الباقی هزینه اون نرم افزاری است که دنسینگ داتس طراحی کرده و در قالب این پکیج در اختیار موسیقیدانهای کمبینا میذاره. آخرین دقایق این شماره از پیشخوان میخوایم بریم سراغ یه نابینای آمریکایی که شغلش شاید برای ما قدری عجیب غریب و ناشناخته به نظر برسه، اما او بسیار به این شغل مشهور شده، شناخته شده و اینکه خیلی سال هم هست که داره یه همچین شغلی رو انجام میده و از این طریق داره کسب درآمد میکنه. چد آلن نام شخصی است که من در واقع تو آخرین شماره NFB پیداش کردم، NFB Braille Monitor، جایی که مقاله‌ای نوشته بود، یادداشتی نوشته بود راجع به شغلش و چگونگی انجام دادن یکی از مدل‌های حالا کاری که داره انجام میده و اینکه چطور به اون مدل تونسته بود دست پیدا بکنه. چد آلن در کمال تعجب باید بگم که یه شعبده‌باز نابیناست، یه کسی است که از طریق شعبده‌بازی و سرگرم کردن دیگران به واسطه شعبده‌بازی داره ارتزاق میکنه و زندگی میگذرونه. خب شعبده‌بازی هنری است که سالهای پیش خیلی توی ایران رایج بود و خب من می‌دیدم که توی مراسم دولتی، در مراسم ارگانی که برگزار می‌شد یا حتی بعضن توی حالا بعضی عروسی‌ها و اینها هم من شاهدش بودم که مهمونها رو به کمک شعبده بازی سرگرم میکردن، کارهای خارق العاده انجام میدادن تا مهمونا هم در واقع سرگرم بشن، هم قدری تفریح بکنن و اینها. اما حالا الان خیلی عجیبه که من زیاد نمیبینم تو ایران کسی یه همچین کاری انجام بده، اما در بسیاری از کشورها جز مشاغل رایج به حساب میاد، از شعبده بازهای خیابانی گرفته تا کسانی که در کافه ها، بارها و مهمانی ها به همون ترتیبی که یه زمانی تو ایران هم رایج بود مردم رو سرگرم میکنن. چد هم جز کسانی است که در مهمانی ها و عروسی ها و اینا حضور پیدا میکنه، دعوت میشه و پولی میگیره و خلاصه ملت رو با شعبده بازی سرگرم میکنه. توی این مقاله، توی این یادداشت اشاره میکنه به این که در یکی از جلسات و گرد همایی هایی که NFB برگزار میکنه از او دعوت شده بود برای اینکه بیاد شعبده بازی انجام بده به عنوان شعبده باز نابینا. میگه من خب خیلی فکر کردم به اینکه چطور میتونم برای نابیناها شعبده بازی انجام بدم، و خب یکی از مدل های انجام کار شعبده بازی شعبده بازی پیاده است، شعبده بازی در حرکت در واقع، یعنی این که اون کسی که کار شعبده بازی انجام میده میره بین جمعیت و میچرخه بین میزها و به فراخور افرادی که میبینه سوژه پیدا میکنه و باهاشون بازی میکنه و خلاصه شعبده بازی انجام میده و حیله هاشو پیاده میکنه تا ملت رو بخندونه. خب میگفت با خودم فکر کردم که یعنی چیزی که ازم خواسته بودن این بود که بیام در واقع این مدل از شعبده بازی رو برای نابیناها پیاده بکنم، چرا که به هر حال من اگر روی سن میستادم و کار شعبده بازی انجام میدادم قاعدتا هیچ نابینایی نمیتونست بفهمه که من دقیقا چی کار دارم میکنم. بهتر و درستر این بود که برم کنارشون و کار انجام بدم. خب میگفت با خودم فکر کردم که به هر حال من برای انجام کار شعبده بازی به هر دو دست خودم نیاز دارم. میگفت من خیلی وقتم بود که این مدل کار رو از زمانی که نابینا شده بودم دیگه انجام نداده بودم، یعنی کار شعبده بازی در حرکت رو انجام نداده بودم، همش هر جا که دعوت می شدم رو سن می ایستادم و کارم رو انجام می دادم. اما خب با خودم گفتم که اول با خودم گفتم یه عصا دست بگیرم و بیفتم تو دل جمعیت و از میزی به میزی حرکت بکنم کارم رو انجام بدم. منتها بعدش با خودم فکر کردم که چه کاریه، من با هر دو دستم باید کار انجام بدم و وقتی یه دستم مشغول عصا باشه قاعدتا نمیتونم کارمو درست انجام بدم. میگو با مارک ریکو بونو، مدیر کل در واقع NFB که این قضیه رو مطرح کردم، پیشنهاد مارک بود که چرا از یه همراه استفاده نمی کنی، از یه راهنما استفاده نمی کنی. خب با خودم فکر کردم آره اتفاقا خیلی هم میتونه جالب باشه. مارک این پیشنهاد رو داد و بعدم گفت ما اگه بخوای راهنما رو میتونیم در اختیارت بذاریم. منم پذیرفتم و قبل از برنامه با راهنما قدری صحبت کردم و بهش گفتم که افزون بر راهنمایی کردن من برای تردد بین میزها چه چیزهایی رو من لازم دارم که بدونم. بهش گفتم که من مثلا خیلی دوست دارم برام توصیف بکنی که هر میزی اون افرادی که نشستن دور میز چی کار دارن میکنن، مثلا آیا مشغول غذا خوردنن، آیا مشغول گپ زدنن، مثلا دارن با موبایلاشون ور میرن، یا یعنی که قیافه هاشون چجوریه، کچلن، چاقن، قد بلندن، قد کوتاهن، خوشتیپن، بدتیپن. از راهنما خواستم که اینا رو به هم بگه برای اینکه من بتونم سوژه از توش در بیارم برای اینکه آدم ها رو سرگرم بکنم. و به این ترتیب کاری که میکردم این بود که میز به میز میرفتم سراغ در واقع مهمونهایی که راهنما قبلا اطلاعاتی در موردشون بهم داده بود و ازشون میپرسیدم که من چدلنم، شعبده‌باز نابینا و میخوام با شما بازی کنم، آیا تمایل دارین یا حوصله‌شو دارین که تو این بازی با من همکاری بکنین یا نه. و خب اونا هم اگر موافقت میکردن، من در واقع سعی میکردم بازی هایی رو باشون انجام بدم که کاملا براشون قابل لمس باشه. مثلا کارت هایی رو به دستشون میدادم یا سکه هایی رو به دستشون میدادم یا توی جیبشون میذاشتم و بعد به هر حال اون کارهای شعبده بازی و کارهای خارق‌العاده‌ای که مد نظرم بود و به گونه ای انجام میدادم که اونا هم بتونن لمس بکنن و درگیر به شکل فیزیکی درگیر به هر حال اون کاری باشن که من انجام میدادم. و کلی هم ساعات مفرح و جالبی در مهمونی و دور همی NFB برای افراد به این ترتیب به وجود اومد و برای من افق جدیدی روشن شد، به نمایش در اومد که من فهمیدم بعد از چندین سال میتونم به این شیوه به راحتی سفارش در واقع شعبده بازی در حرکت رو هم اگر به هم پیشنهاد شد قبول کنم. و حالا من کسی هستم که با این تجربه که NFB برام فراهم کرد، دوباره بعد از سالها، بعد از 20 سال دارم بین مهمونها حرکت میکنم و میز به میز سراغ آدمها میرم و خوشحالشون میکنم و میخندونمشون. غرض از روایت این قصه، تعریف کردن این قصه، این بود که به هر حال برسیم به این نقطه که چقدر واقعا کارهایی که آدم میتونه بهش اشتغال داشته باشه، از طریقش کسب درآمد بکنه، میتونه متنوع باشه و چه جالب که شعبده بازی هم حتی جز اون مشاغلی است که میشه آدم بهش فکر کنه، مهارتش رو کسب بکنه و چه بسا که روزی به عنوان یه شعبده باز در یکی از دور همیها و مهمونی های انجمن نابینایان ایران یکی از شما رو ببینیم که به هر حال دور میزها داره میچرخه و داره هنرنمایی میکنه. حالا این که شوخی بود، ولی بر صورت منظور این است که راه برای گذران زندگی فراوانه و امکانات بسیاری وجود داره که آدم شاید به ذهنش نرسه، ولی با خوندن این قصه ها، با شنیدن این قصه ها، ممکنه که افق جدید به روش باز بشه و انتخاب های تازه‌ای رو برای زندگی آینده خودش بتونه داشته باشه. از شما بی نهایت سپاسگزارم که تا اینجای پیشخوان با من همراه شدین و احتمالاً کمی هم خسته کننده شد چون فقط صدای من بود که داشتین در طول این دقایق میشنیدین. اما خوشحال میشم که اگر راجع به پیشخوان نظری دارید، حتما از راهایی که میدونید با ما در میون بگذارید و اگر سوژه‌ای هست که فکر میکنید خوبه ما در پیشخوان پیگیرش باشیم، حتما اونو با ما در میون بذارید. و @ نسل مانا در تلگرام و @ نسل مانا .mag در اینستاگرامو فراموش نکنید. شماره تلفن های ما را هم که دارید حتما با ما در تماس باشید. و اینکه naslmana.com هم دریابید، وبسایت ماست. هم میتونین شماره اخیر رو، شماره اخیر مجله نسل مانا رو، شماره مهر ماه رو اونجا مطالعه بکنید و هم میتونید هر 19-20 شماره قبلی رو که ما تا به حال منتشر کردیم اونجا دریافت بکنید و بخونید. از همراهیتون بازم سپاسگزارم. خوش و خرم باشید.
از کسی اعتقادمون گم نیست، نسل ما قهرمان مردم نیست، نونمون بی تنور را جور شد، نسل ما نسل بوی گندم نیست، هی نوشتیم و هی نفهمیدیم، قهرمان رمان ما کی بود، قهرمان رمان نزدیکه،
یک عنکبوتی بود. ما رو از بچگی سیاه کردن، دستمون رو به روی هم بالاست، نسل ما با یه دایره زنگی سر چار را پیه ماندلاست. فقط این نسل که تو هر دو
سمت خلیج میزان